یعنی هر اسمی از اسمهای دیگر یک شأن از شؤون پروردگار را بیان می کند. عالم وقتی که میگی این شأن را که بر همه چیز آگاه است، قادر وقتی که ما میگیم اون شأن را میگوید که بر همه چیز توانا است، مرید اگر میگیم اون شأن را که میگوید که هر کاری از او به حسب اراده و خاص و اختیار صادر میشود نه به جبر و نه به طبع، هی اگر میگیم یعنی حقیقتی است زنده نه حقیقتی است مرده، سمیع بصیر هر کدام بخیم بگیم. اما وقتی میگیم الله یعنی اون ذاتی که جمیع کمالات در او جمع است، ذاتی که مجموع کمالات در او جمع است، حافظ میگه مجموعه گل به قول خودش شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو ورقی خوند معانی دانست. اعتراضش به فیلسوفان است، میگه به این که امکان ندارد یک فیلسوف بتواند ذات مستجمع جمیع کمالات را درست بشناسد و درک بکند مگر اون کسی که از طریق عبودیت و معرفت جلو آمده باشد و از طریق تزکیه نفس مرغ سحر شده باشد. المستغفرین بالاسحار، اونهایی که در سحرها با خدا راز و نیاز دارند، که از ناحیه خود خدا معرفت خدا به اونها موهبت می شود. شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو ورقی خوند معانی دانست. ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست. پس این است که در میان اسما الله گذشته از این که جامع ترین اسما هست، اسم خاص هم هست، ولهذا این اسم را روی هیچ انسانی دیگه نمی شود گذاشت. یه انسان اسم زنن الله، این غلط است. کما این که رحمان هم نمی گذارند. در میان اسما یکی رحمان است که گذاشته نمی شود. البته در سابق اساسا تعدد همیشه اقتضا می کرده است و این کار می کردن که هیچ اسمی از اسماء پروردگار را روی یک انسان نمی گذاشتن، بلو اسماء عام را. بعد کم کم دیگه معمول شده و اون اسم یه جز اول را انداختن جز دوم را. مثلا فرض کنید شما که ملک اسم خداوند است، دیگه به انسان ملک نمی گفتن، عبدالملک می گفتن. عزیز اسم خداوند است، به کسی نمی گفتن عزیز، می گفتن عبدالعزیز. توجه کردید؟ و همچنین مثلا فرض کنید شما که جبار اسم پروردگار است، به کسی نمی گفتن جبار، می گفتن عبدالجبار. و همین هم درست است. به کسی حتی رحمان نمی گفتن، عبدالرحمن. رحیم نمی گفتن، عبدالرحیم. ولی کم کم اینها خود اون رحمان، رحیم، ملک، جبار، عزیز مرا اسم می زنن که کار درستی نیست. هو الرحمن الرحیم، اوست ذات رحمان و اوست ذات رحیم. رحمان و رحیم هر دو از یک ماده است که هر دو از ماده رحمت است. رحمت اون جود و اون بخششی که در مورد کسی می شود که در واقع که انهو یک موجود ضعیف ناتوان عاجزی که استحقاق این رو دارد که به او تفضلی بشود، این جود را بهش میگن رحمت. حالا فرق رحمان و رحیم چیست؟ چرا ما به خدا میگیم رحمان، چرا به خدا میگیم رحیم؟ این را هم در روایات برای ما بیان فرمودند، ائمه اطهار برای ما بیان کردند. گفتن پروردگار دو نوع رحمت دارد، رحمت عام و رحمت خاص. مقصود از رحمت عام همون رحمتی است که شامل همه موجودات می شود، که هر موجودی همینقدر قابلیت برای موجود شدن داشته باشد خدا او را موجود می کند، و هر کمال وجودی که امکان این را داشته باشد که به او داده بشود به او خداوند می دهد. وجود مساوی با رحمت است. رحمانیت پروردگار به سراسر عالم گسترده است، یعنی از سراسر عالم نیست مگر مذهب رحمانیت پروردگار. او کافر کافر هم از رحمت رحمانیه پروردگار بهرمند است. ولی یک نوع رحمت ها هست که رحمت هایی است که مقدماتش را انسان باید اکتساب بکند. جز از طریق اکتساب این رحمت نازل شدنی نیست، این رحمت را باید نازل کرد به کسب، یعنی با کسب لیاقت. مخصوصاً این است با کسب لیاقت این رحمت را باید نازل کرد. این کدام رحمت است؟ این رحمت هایی که در قرآن از اونها زیاد یاد می شود که نقطه مقابلش نقمت است. در اونجا نقطه مقابل نقمت نیست، ولی در اینجا نقطه مقابلش حتما نقمت است. یعنی انسانهای مؤمن، فرد مؤمن یا یک جامعه‌ای که به لوازم ایمانش، یعنی به وظیفه خودش عمل می‌کند، در اثر عمل صالح خداوند عالم یک نوع تفضلاتی به بندگان می‌کند. اون تفضلاتی که نتیجه اعمال شایسته است برو میگن رحمت رحیمیه. رحمت رحیمیه، رحمت رحمانیه هیچ به عمل بنده و صلاح بنده ارتباط ندارد، ولی رحمت رحیمیه فقط و فقط بستگی دارد به صلاحیت بنده و به اعمال صالح بنده و به لیاقتی که اون بنده اون لیاقت را کسب می کند برای خود. برای هزا قرآن در مواردی این مطلب را بیان می کند که گاهی مردم میان رحمت رحیمیه و رحمت رحمانیه اشتباه می کنند. مثلا این در بعضی آیات قرآن هست، می بینم که خداوند به یک نفر آدم مثلا کافر یا آدم فاسق سرمت زیادی داد. تعجب میکنن، خیال میکنن سرلت زیاد از نوع اون رحمت رحیمیه است، یعنی از نوع اون رحمت هاییست که انسان را به خدا نزدیک میکند، از نوع رحمت هاییست که واقعا سعادت است. خدا چرا اینجور؟ فکر نمیکنن که اون رحمتی که مربوط به، یعنی به تفضل الهی هست و مربوط به شایستگی انسان هست، اون غیر از این حرف هاست. اون گاهی وقتا ممکنه به صورت فقر برای انسان نازل بشه. یعنی این دیگه بستگی داره به حال یک بنده ای. خدای متعال گاهی وقتا یک بنده ای را که لیاقت این که عنایت خاص الهی باید به او برسد و او را دستگیری بکند و راهش منحصر است به این که او را در یک سختی، در یک رنجی قرار بدهد، رنجی از نوع فقر، رنجی از نوع مصیبت، رنجی از نوع فراق، رنجی از نوع دیگر، رحمت رحیمیه، اونیست که در نهایت امر سعادت برای انسان به اون صورت برای انسان نازل میکنه. و برعکس گاهی بنده ای را به دلیل این که مستحق رحمت رحیمیه نیست و مستحق نعمت است، یعنی اعمالش او را مستحق کرده که در همین دنیا معاقب بشه، وقت عقاب ها فرق میکنه. بدترین عقاب ها این است که خدا او را از این که به طرف خودش بیاد تردش بکنه، یعنی موجبات غفلت را بهش بدهد. خدا بهش احیانا موارد عرض کردن، نمیخواد یک کلیت نداره، ولی در یه مواردی خدا به یه بنده میگه میخواد دیگه برو گم شو، دیگه نیابی اینجا، همه چیز برای از فراهم میکنه، یعنی برو گم شو. این برو گم شو بنابراین پس رحمت رحمانیه یک مطلب است و رحمت رحیمیه یک مطلب است. رحمت رحیمیه اونیست که در نهایت امر انسان را به سعادت نزدیک بکنه، مخواد حالا به حسب صورت اون، به حسب ظاهری که با مقیاس های کوچک و محدود بشر این خیر و نیکی شمرده بشود، یا در این مقیاس های کوچک خیر و نیکی شمرده نشود. این حدیث مکرر با خونده این که پیغمبر اکرم وقتی که عرض میکنن که به خانه یک مردی رفتن و بعد از تاقچه اتاق او یک تخم مرغ افتاد و نشکست، به این باعث تعجب حضرت شد. او گفت یا رسول الله تعجب نفرمایید، در خانه ما از این قضایا زیاده، اصلا در خانه ما، در خانه ما را اینجور ضرر و مصیبت و این چیزا اصلا نمیزند. پیغمبر دارم میگن پاشدن رفتن، طب میگن به خانه تو هستن، پس تو من خدا تو را از در خانه خودش ترد کرده و رفت کرده. چون همین سختی ها و مصائب است که انسان به پرورش میدهد، انسان را به سوی خدا بیشتر میبرد. این خیر نبوده برای تو. در قرآن کلمه آمده از این تعبیر سنستدرجه من حیث لا یعلمون، که این بدترین عقوبت الهی است، یعنی یواش یواش درجه به درجه اینها را میگیریم، عقابشون میکنیم که خودشون نمیفهمن. مقصود از گفتن، مقصود استدراج، این دیگه استدراج یعنی همین، یعنی این نعمت ها را هی براش میدیم، هی براش میدیم، سرگرمش میکنیم، سرگرم میشه به این وسیله عقابش میکنیم. بله بله الان مانا چون مذبت رو خدهنا علیه، بله در سوره چیز هست، سوره اعراف در این سوره هست. پس ببینید این فرق میان رحمان و میان رحیم. خوشا به حال اون بنده همه که مشمول رحمت رحمانیه هستند، این که مشمول رحمت رحیمیه پروردگار هم باشد. اوست خدای رحمان و اوست خدای رحیم. به یه تعبیر دیگری که میگن رحمان یعنی بست وجود از ناحیه پروردگار، نزول وجود از ناحیه پروردگار. رحیم رحیمیت یعنی کشندن این موجودات به سوی خودش، به سوی جوار قرب پروردگار. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. باز همون جمله هو الله الذي لا اله الا هو در اول این آیه هم تکرار شده، اوست الله که جز او الهی و جز او معبودی نیست، جز او شایسته‌ای برای معبودیت وجود ندارد. الملک اونی که ملک است. ببینید یکی از اسماء پروردگار ملک، اسم ملک که در فارسی پادشاه ترجمه میکنن، حالا ترجمه هم صحیح باشد یا نباشد نمیدونم، ولی به هر حال ملک اسمی از اسماء پروردگار است. فرض کردیم در قدیم عبدالملک میگفتن، به کسی ملک نمیگفت. ملکی داریم و مالکی داریم. در سوره حمد میخوانیم که الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، که همونم در قرائت دو جور خونده میشود، ملک یوم الدین و مالک یوم الدین. فرق مالک و ملک چیست؟ خب از نظر صیغه لفظی مالک اسم فاعل است به اصطلاح و ملک صفت مشبه است، ولی میگن نه، غیر از این جنبه وزنی فرق دیگر هم دارد. این است که ملک از ماده ملک است و ما و مالک از ماده ملک. ملک و ملک این دو با یک دیگر تفاوت دارن. سلام علیکم. ملک در مورد مملوک‌ها گفته می شود. انسان اگر دارایی داشته باشد، مالک دارایی خودش هست، یعنی این دارایی به او اختصاص دارد، هر گونه که بخواهد تصرفی بکند در اونها تصرفی می کند، از این جهت می گیم مالک. در مورد خدا جز در مورد در قیامت کون هم تازه آیه را ملک هم بعضی خوندن و حتی بیشتر ترجیح می دن که این مالک هم که الان هست، چون به طرز اماله به اصطلاح خونده می شود ملک، ملک یوم الدین، از این جهت همین معنی ملک رو می دهد. به خدای متعال ما نمی گیم مالک عالم است، چون مالک یک صفت کمالی نیست. در مورد مخلوق چرا می تونه صفت کمال باشد؟ یعنی عالم به منزله ثروتی در نظر بگیریم که تعلق داره به پروردگار. حالا عرض میکنم از چه وجهی ممکن است و از چه وجهی نه. ولی ملک که از ماده ملک است، در اونجا مفهوم دارایی و ثروت نخوابیده، مفهوم قدرت خوابیده است. مفهوم قدرت چه خوابیده است؟ یعنی تمام ذرات عالم در دست قدرت اوست، زمان همه امور عالم در دست قدرت پروردگار است. اما به پروردگار ما اگر مالک میگیم، به اعتبار این است که به بشر چون مالک میگیم، چون بشرها خودشون را مالک یک عده اشیاء یعنی نعمتها و موهبتها خودشون را میدانند، میگیم آقا اینهایی که تو مالک هستی، مالک حقیقی خداست. این ثروتها که الان به تو تعلق دارد، این تعلق قراردادی است. مالک حقیقی خداوند است. ولله خزائن السماوات والارض. این دین اعتبار است که به خدا میگیم مالک. ولی قطع نظر از این اعتبار باشد، معنی نداره که ما عالم را به منزله ثروت خدا در نظر بگیریم، چون ثروت از اون جهت اعتبار میشود که انسان از ثروت بخواد هر جور بخواد درش تصرف بکند برای خود، چه دیگه در مورد خداوند معنی ندارد. ولی به اون معنی که میخوام بگیم اونی را که تو داری و تو به این تو خود را دارنده این حساب میکنی، دارنده واقعی اینها خداوند است. خداوند متعال ملک حقیقی و ملک واقعی است نه اینکه ملکی که مثلا دایره ملکش در حد دایره ملک بشرهاش یه خود از این بیشتر، ملکی که دایره ملکش تمام ذرات وجود را میگیرد، تمام ذرات وجود به منزله جنود پروردگار هستند. ولله جنود السماوات والارض، سپاهیان او هستند. همین جوری که چیز میگوید که جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان. آب را دیدی که در طوفان چه کرد، باد را دیدی که با آدان چه کرد. الملک القدوس، همه الان توی که راست می آمدم یکی از صفاتی رو مطالعه می کردم نکته ای را در اون تفسیر ذکر کرده بود که نکته خوبی است و در دو جای قرآن می بینیم اینجور هست و نمیدونم حالا همه جای اینجوره یا نه، ظاهرا دیگه غیر از این دو جا ما جای دیگه نداریم، در این دو جا اینجوره. یکی در اول سوره جمعه است، این فرمای یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. از کنم که الملک القدوس العزیز الحکیم، بله مناف الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اینجا کلمه ملک که آمده پشت سرش کلمه قدوس آمده. در آخر سوره حشر هم بلافاصله بعد از کلمه ملک کلمه قدوس آمده. چرا؟ قدوس از ماده قدس است، قداست، طهارت، نزاهت، مبرا بودن از هر عیب و نقص و از هر کار ناکردنی. کمان یک کلمه سبو هم بر خداوند اطلاق می شود، همون معنای سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض که در اولی این سوره و اول چند سوره، یک سوره دیگه هم هست که در یک سوره دیگه بدون ما هست. خداوند قدوس است، یعنی از هر چه که نقص و کمبودی و نبایستنی هست منزه است. تعالی الله برتر از خداوند، از این که چیزی که دلالت بکند بر یک کمی، بر یک کاستی، بر یک نقصی، بر یک نابایستنی متصف باشد. مبارک هم هست، یعنی در نهایت درجه پروردگار قدوس است. این در نهایت درجه قدوس است معنیش اینه که هر چی هم که شما بخواهید صفات کمال به اون نسبت بدید، آخرش اون در اون صفات کمال رو چون شما نسبت میدید آری از نوعی نقص نیست. این جامه هایی که بشر در معرفت خودش می پوشاند برای پروردگار، در نهایت امر باید پروردگار را از اینها منزه بداند، یعنی باز برتر است، باز بالاتر است از همه اینها. حالا اون نکته ای که در اون تفسیر نوشته بود این بود که چرا بعد از ملک کلمه قدوس میاد همیشه، چون وقتی که ما ملک میگیم یعنی نهایت اقتدار، نهایت اقتدار. بشر رو تجربه های ذهنی خودش هر جا که اقتدار و قدرت رو دیده است یک نوع نامنزهی هم پشت سرش دیده است. یعنی هر جا که قدرت و خود بشر قدرت که پیدا می کند دیگه حسابها معیارها از دست می رود. قدرت که پیدا بشند آلودگی به نقائص، به کارهایی که نبایست کرد این آلودگی ها پیدا می شود. به اصطلاح معروف سوء استفاده. قدرت که آمد سوء استفاده هم پیدا می شود. پیغمبر فرمود من ملکه استعذر، هر کسی که قدرت پیدا بر بشر ها داد، هر کسی که قدرت زیاد پیدا کند بعد استیصار پیدا می کند، یعنی استیصاری همه چیز به خودش اختصاص می ده، میگه من. ولی پروردگار اون ملک و صاحب قدرت و صاحب اقتدار بی منتهایی است که در عین این که این قدرت بی منتهای بی منتها هست، دامن کبریاش هرگز به هیچ آلودگی منزه نمی شود. تا شنیدید او قدرت علل اطلاق است، اقتدار علل اطلاق است و اقتدارش غیر متناهی است، که وقت فکر نکنید پس ما کجا، پروردگار کجا. پس بنابراین یه وقت خدا خداست دیگر، یه ظلمم ترک کرد، چیز که بیاد جلوش بیاد بگیره؟ بله، چیز که بیاد جلوش، هیچ کسیست بیاد جلوش بگیره، ولی خودش هست که نمی کند، نه اینکه کسی جلوش میگیرد. او از این که ظلم بکند، از این که بی‌عدالتی بکند، از این که تبعیض بکند، از این که چیزی را برای خود بخواهد، از این که بخل بورزد، از این که امساک بکند، از این جو، از همه اینها منزه است. در نهایت اقتدار نهایت قدوسیت را دارد. بله، خوب نکته ایست که این مفصلون گفتم، خصوصا که بعد کلمه السلام رو داره. سلام به نظر می رسد خیلی عجیب این سه کلمه پشت سر یک دیگر وارد شده است. قرآن دیگه عجیب کلمات اون چنین با یک دیگر ردیف می شدن که انسان حیرت می کنه. وقتی که کلمه ملک میاد، والله الذی لا اله الا هو الملک، اون صاحب اقتدار علل اطلاق، قدرت و عظمت و جلال پروردگار قلب انسان رو پر میکند. خوف، خشیت، قدرت، عظمت، خصوصا اگر بتونه درست این معنی ملک را خوب تصور بکند، دیگه اصلا در مقابل پروردگار هیچ چیزی اساسا به نظر نمیاد. لیکن پشت سرش یه توهم ممکنه پیدا بشه، بس خود قدرت هست دیگه. قدرت یه تعبیرهای خاص فرنگی ها در زمینه قدرت دارن، تعبیرهای خوبی. قدرت مثل این که میگن قدرت آنارشیست به اصطلاح، قدرت هر جا که پیدا شد دیگه پابند قانون و حساب و نظم و از یه حرفایی قدرت دیگه، قدرت قاعده و قانون به همی خواهد. القدوس خیلی اون قدرت